بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. در دهمین جلسه از مجموعه مباحث توحید امامیه است. اگر خاطر شریفتون باشه، ما در ابتدا بحث معرفت الله بالله رو معنا کردیم. گفتیم معنای معرفت الله بالله یعنی اون شناخت و معرفتی که نسبت به خدای متعال حاصل می شود، ثمره آشکارسازی و روشنایی بخشی خود خدای متعال باشه، یعنی نه وابسته به تلاش ما باشه و نه وابسته به اراده ما. گفتیم این معنای معرفت الله بالله است. معرفت الله بالله یعنی ممکن است من خودم رو در معرض عنایت و لطف خدا قرار بدم، اما معناش این نیست که اگر من خودم رو در موقعیت دریافت لطف خدا قرار دادم، حتما بر خدای متعال لازم است که به من نور معرفت افزونتری عنایت کنه. سلام. در ادامه توضیح گفتیم این معرفت الله بالله یعنی چی؟ گفتیم این منظور معرفت نسبت به خود خدای متعال و ذات خدای متعال است، نه معرفت به اسامی خدا، نه معرفت به صفات خدا، نه معرفت به مخلوقات خدا. گفتیم سخن معرفت نسبت به ذات خود خدای متعال. ما از چگونگی و فرایند این معرفت نمیتونیم خیلی سخن بگیم، مگر اونجایی که به ما در روایات توضیحی داده باشن، بر ما مطلبی رو آشکار کرده باشن. ما فقط میتوانیم بر اساس روایات و البته شواهد قرآنی این بحث رو مطرح کنیم. ما از اون فرایند، از اون جریان اطلاع نداریم، یادمون نیست، ولی حقیقت اون اتفاق در وجود ما تحت عنوان فطرت باقی مانده است. اگر کسی بگوید که من چون یادم نیست این اتفاق نیفتاده، ما میتونیم بگیم خیلی چیزای دیگه هم آدم یادش نیست. مثلا آدم دوران جنینیشو یادش نیست، این به این معناست که نبوده، دلیل نمیشود. بلکه شواهد قرآنی و روایی نشان میدهد که این حقیقت وجود داشته. گام بعدیمون این بود، گفتیم بیاین برای اینکه این مطلب برامون روشن بشه ارزیابی کنیم، ببینیم معنا و مفهوم معرفت الله بالله را کسانی که صاحب نام و صاحب تحقیق و شهرتن اینا چگونه توضیح میدن. جلسه پیش اشاره کردیم، گفتیم ما هیچ وقت بنامون این نبوده و این نیست که الان اگر یه نفر یه توضیحی ارائه داد، ما مثلا مرید اون آدم بشیم یا بگیم این توضیحش خیلی توضیح خوبی یا توضیح بدیه، پس من ارادتم به او کم و زیاد بشه. گفتیم اگر ما الان میام یه فهرستی از گفته های اینها را ارزیابی میکنیم، چند وجه داره. یک وجهش این بود که ما با مقایسه گفته های افراد غیر معصوم با فرمایشات معصومین علیهم السلام به این سمت حرکت کنیم که ببینیم کسانی که ما اونها رو بزرگ می شماریم، حتی برای اونها حقی نسبت به خودمون قائلیم، ممکن است اشتباه بکنیم. در واقع این مسیر ما را به سمت اون روایاتی که به ما میگوید اول حق رو بشناس بعد برو ببین اهل حق کیانه نزدیک میکنه. بودیم ما قصد جسارت به افرادی که صاحب نامه نداریم، ولی اگه این کار اتفاق بیفته گاهی اون بت‌هایی که ما از اینها در ذهنمون ساختیم نسبت معصومین علیهم السلام شکسته میشه. این وجه اولش بود. وجه دوم چی بود؟ گفتیم اگر این کار رو انجام بدیم با تعریف‌های مختلفی که اینا میگن هی اشرافمون نسبت به بحث معرفت الله بالله بیشتر میشه. جملات این آقا رو میخونی با روایاتی که خوندیم مقایسه میکنی و پیشنهاد دادیم دوستانی که یادشون رفته مباحث قلب مجدداً فایلای جلسات اول و دوم رو بشنون تا مشخص شه داریم با چه مسیری پیش میریم. وجه سومش این بود که این یک نوع آموختن و آزمودن است. یعنی ما میخوایم ببینیم آیا اون برداشت اولیه‌مون در موضوع معرفت الله بالله درست بوده یا نه. چجوری اینو متوجه میشیم؟ میبینیم این توضیحش اینه، میگیم خب به نظر شما آقای مهندس این درسته؟ شما میگی آره. یه آقای مهندس دیگری میگه نه. گفتگو میکنیم، معلوم میشه کدوممون اشتباه این بحث رو متوجه شدیم. یه نوع آزمایشی که در خلال بحث حاصل میشه. این حداقل سه وجهی است که به ما کمک میکنه. به خاطر همین ما الان روی آدم‌ها اونقدر زوم نکردیم. حالا بله یه تاریخ وفاتی گفتیم، یکی دو جلسه قبل گفتیم خب ببینید مثلا مرحوم فیض کاشانی داماد کی بوده، حالا مثلا یه نفرم تحقیق میکنه میگه داماد کی بوده؟ داماد ملا صدرا بوده. بالاخره یه شبکه‌ای در ذهن ما شکل میگیره که اینا در بلند مدت به ما کمک میکنه. اگر انشالله بعدن بتونیم توی مباحث اخلاقی وارد بشیم این اطلاعات اینجوری به ما کمک میکنه. کتاب شناسی کدام بخشی از علم رو تکمیل میکنه؟ شما وقتی داری در شاخه‌های دینی مطالعه میکنی همانقدر که با کتاب آشنا باشی، همین کاری که ما گاهی دستگرمی میکنیم میگیم اونو کی نوشته، این کتاب ماره کدوم قرنه، این چند جلده، این چه کمکی میکنه؟ یه کمک بهتری هم میکنه این دستبندیه و شاخه شاخه شدن این درست. یه کمک بهتر برای شمایی که در رشته مثلا شیمی فعالیت میکنی، اگر شما بدانی که این کتابا به قول خودتون تو این دسته است، در یه همچین موضوعاتی کتاب‌های وجود داره، در یه همچین موضوعاتی کتاب کمه، این زمان این کتاب‌ها بیشتر نوشته می‌شده، ببین در واقع شما ممکنه محتوای اون کتاب رو نخونده باشی ها، ولی اشرافت بر بحث بیشتر میشه. یعنی الان شما محتوای کتاب محجت الویزا رو ندانی، نویسندش کیه؟ ولی شنیده ای که یک کتابی نوشته شده که یک پدری به فرزندش وصایایی کرد. تو این شاخه اخلاقی این علم به این کتاب به شما کمک میکنه. هر جا لازم باشه میتوانی مراجعه کنی. بعد نسبت به اینکه سید ابن طاووسی همچین کتابی هم نوشته با مختصات دیگری که از سید تو ذهن شماست چجوری قابل جمعه؟ سید ابن طاووس شهرتش به نوشتن بیشتر در چه موضوعاتی است؟ کتاب‌های دعایی. یه آدمی که اینقدر مقیده به از کار دعاها بوده، حتی تو مقدمه یکی از این چاپ‌های کتاب سید ابن طاووس نوشته که ایشون انقدر مقید بوده به این که دعایی دست نرود که گاهی دعاهای مشابه هم را هم ذکر کرده با یه فاصله های کمی. شما نگاه میکنید این عرف نیست که مثلا شبیه همه بیاد، میگه حالا نکنه یه وقتی دست بره این در میراث کتب شیعه نمانه. حالا یه همچی آدمی یک کتاب وصیت اخلاقی به فرزندش نوشته، به این شناخت ما رو نسبت به این که ها این موضوع مهمیه، یه همچی آدمی با این تیپ شخصیتی نشسته یه همچی کتاب نوشته. اینا الان ما هیچ کدوم از اون کتاباش هم نخوندیم، ولی فهمی این کتاب شناسی کمکه. مثل این تعبیری که هست که سوال خوب خودش بخشی از پاسخه و خودش یک هنره، به نظر من میرسه این کتاب شناسی بخش قابل توجهی از این شبکه علم و دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام رو در بحث‌های دینی تکمیل میکنه. تو بحث‌های اعتقادی اگر بوستانی بودن که جلسات امامت رو تشریف داشتن خاطرشون هست، ما چند جلسه فقط اومدیم فهرست کتاب هایی که آیات الولایه رو بحث کرده بود گفتیم، تعداد آیاتی که توی اون کتاب ها بحث شده بود و گفتیم، بعضی کتابش رو آوردیم نشون دادیم. خب شما میگه آقا میخوای بگی تو قرآن نام امرمونه هست دیگه، ولی خیلی فهم کنه تا اینکه شما 20 جلد در واقع 20 عنوان، بعضیش خب چند جلدیه، 20 عنوان کتاب را دیده باشی که اینها آمده هم در شیعه هم در اهل سنت فضائل و مقامات امیرالمومنین علیه السلام رو جمع آوری کرده. این کار یه خورده نیازمند وقت گذاریه توی کتابخونه هاست، یه خورده باید دید اینها رو، یه خورده باید مأنوس بود حتی اگر محتواشم کار نکردی. به هر حال داشتیم اینو عرض می‌کردیم که این دانش و این اطلاع از بحث معرفت الله بالله یکی از وجوه تکمیل کنندش بررسی رویکردهایی است که افراد مختلف در این موضوع داشتن. سخنان چند نفر رو ارزیابی کردیم؟ 9 نفر رو سخنانشون رو بررسی کردیم. رسیدیم به فرد دهم به نام مرحوم شیخ قره متوفی 1104. 1111 کی متوفیه؟ علامه مجلسی. پس بعد از ایشون قاعدتاً بریم سراغ علامه مجلسی. یه نکته ای که فکر میکنم جلسه قبل نگفتم ولی اینجا علامت گذاشته بودم که بگم اینه که بعضی مواقع حتی اگر بزرگانی از شیعیان در کتاب‌هاشون مطالبی آوردن و به روایاتی استناد کردند، شما باید اگر دیدید تعارضی با مجموعه روایات داره باید یه ارزیابی بکنید. گاهی برخی از روایات روایاتی نیست که از کتب شیعه نقل شده باشه، مثلا در بعضی از کتاب‌های مرحوم فیض کاشانی این هست، یه نکته ای رو نقل کرده به یک روایتی مستندش کرده، مثلا اون روایت در کتب مشهور شیعی یا در کتب روایی شیعی نیست، مثلا یک روایتی است که اینجا ما ازش گذشتیم ولی یه روایت مثلا نقل کرده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شب تا صبح نزد پروردگارم بیتوته کردم و او اطعامم میکرد و سیرابم مینمود. این اصلا تو منابع شیعی نیست. بعد به این استناد میکنن در بعضی از مباحث معرفتی. به هر حال اگر دیدیم جمع روایات یه حرفو میگه، ولی در یک کتابی حتی اگر صاحب نظر بود و از بزرگان شیعه بود به یه روایتی استناد کرد و یه صحبت دیگری گفت، اینجا میشود ارزیابی کرد. ممکنه اون روایت در منابع اصیل شیعی نباشه، ممکنه به اشتباه او فکر کرده باشه این روایت معتبری نقل کرده باشه. خب حالا اگر تو منابع شیعی بود باید چیکار کنی؟ یه استفاده ای کرد که با جمیع روایات نخوند ولی به لحاظ استناد ایرادی نداشت. شام کنی؟ مثلا خب دیگه دیدیم این در کتب شیعه هست، فرض کن اصلا توی یکی از کتاب‌های دست اول شیعه هست. خب حالا دیگه یه خورده اگه من توان اون کار تخصصی رو نداشته باشم مثلا میتونه یه روایتی از ظاهرش برداشت غلطی شده باشه، خود روایت ممکنه خیلی ایراد نداشته باشه، این برداشت غلط با جمعی روایات دیگه نمیتونه دیگه چیکار میشه که؟
جمعی روایت تو موضوع در نظر
کاری که ما در مراجعه به روایات داریم بررسی جمع روایات هست، روایات شاذ رو به راحتی رد نمی کنیم، اولا ارزیابی اعتبار رو سند می کنیم این تو کدوم شیعه هست، بعد تا جای ممکن توجیهش می کنیم، توضیحش می دیم، می بینیم قابل توضیح نیست ردش نمی کنیم، به جمیع روایات مراجعه می کنیم، اینو وا می گذاریم برای اهلش، می گیم اهلش باید بیاد این رو توضیح بده. میریم سراغ فرمایشات جناب شیخ خرم. یادتون هست که چهار مرتبه معرفت را کی گفته بود؟ خواجه نصیرالدین طوسی چهار مرتبه گفته بود. یه نفر این چهار مرحله رو بگه به صورت خلاصه. نه تو همون مثال آتش برین جلو، نه اون اونا توضیحشه. مثال اول این است که کسی بگید خبره یک موجودی را شنیده است که یه اثری هم دار. دو نه دیگه همه در جوارش قرار نگرفته، دود آتش را هم میبینه، میبینه که اون اثر و مؤثری که شنیده بروز و ظهور بیرونی داره. سومیش حرارت آتش رو حس میکنه، در واقع از نزدیک اونو وجدان میکنه. چهارمیش دیگه میسوزه دیگه تموم میشه. خب مرحوم شیخ الرحمانی این چهار تا مرحله معرفت رو نقل میکنه، بعد دقت کنید چجوری نقد میکنه، نیازمند به دقتیم و حواس جمعیم تا بحث روشن بشه، تفریحی گوش ندیم بحث. سخن شیخ رو من بخونم، میگه این سخن از اعتقاد امامیه دور و مخالف صریح کلمات ائمه است. صحبتش اینه، این سخن از اعتقاد امامیه دور و مخالف صریح کلمات ائمه است. بلکه اعتقاد به این مطلب اختصاص به بعضی از صوفیه عامه دارد، نه فقط صوفیه جهان تشیع، صوفیه عامه، اهل سنت هم متصوفه دارن، شیعیان هم دارن. دو صورت متوسط یعنی وجه دوم و سوم بدون شک وجود دارد، اما دو صورت اول و آخر به هیچ وجه وجود ندارد. داره راجب معرفت خدا میگه، میگه ببین درجه یک معرفت خدایی که خواجه توضیح داد نیست، کدام بود؟ اینکه یه چیزی بهت رسیده باشه، یه خبری، سلام علیکم، خوش آمد، یه خبری بهت رسیده باشه، میگه این نیست. وجه چهار رومم نیست. دو صورت اول، دو صورت دوم و سوم وجود دارن، اما دو صورت اول آخر به هیچ وجه وجود ندارن. مدعی وجود آن دو باید دلیل اقامه کنن، یعنی کسی که میگوید نسبت ما به معرفت خدا نسبت کسی است که فنای فلاح می شود در ذات خدا مزمحل و مندک میشود، این باید دلیل بیاره. و تمثیل و قیاسی که در اثبات آن دو مطرح شده است مفید نیست. میگه بی خودی زحمت نکش. میگه اگر به همون معنای حقیقی الفاظ، میگه اگر خواجه یه نظر دیگری داره، اگر شیخ بهایی که این رو هم نقد کرده یه نظر دیگری داره ما نمیدونیم، ولی اگر همون ظواهر الفاظ مد نظرشه، یک چنین حقیقتی وجود نداره. کسی که اعتقاد به وجود مرتبه چهار روم یعنی فنای انسان در خدا به حقیقت یا نزدیک به آن داشته باشد، شیخ الرامولی نویسنده کتاب بلند بگین که اگه ما یادمون نبود دوباره یادمون بیاد، وسائل و شیعه، چند جلده؟ 20 جلده. قبر شیخ خور کجاست؟ کدوم سه؟ تو اون زیر زمینه؟ تو اون زیر زمینه؟ بله، تو صحن سقاخونه یا صحن انقلاب، تو اون زیر زمینه مزار شیخ رامونیه. اتفاقا چندی پیش داشتیم با یک دوستی گفتگو میکردیم، ما سوالی که طرح کردیم و فقط من عرض میکنم قضاوتی روش نمیکنیم. من گفتم از کجا معلوم آنچنان که نمیدانیم مقام شیخ صدوق نسبت به حضرت عبدالعظیم علیه السلام فارغ از اون روایت خاص راجع به حضرت عبدالعظیم به عنوان یک خدمتگزار شیعه، به عنوان یک تدوین کننده روایات شیعه بالاتر است یا فقط به عنوان یک شیعه و پیرو، به همین نسبت مقام شیخ حسن علی نخودکی و امثال او بالاتر است که انقدر همه ارادت بهش می‌ورزن، یا کسی که یک موسوعه‌ای به نام وسائل شیعه نوشته باشه که مشهور است که مجتهدی نمیتواند فتوا بده مگر اینکه وسائل شیعه داشته باشه. یعنی خیلی ظاهراً به تابلو و خلاصه بنر و این حرفا نیست. نمیدونیم، ما از پشت پرده که خبر نداریم. اما اگر جناب حضرت عبدالعظیم با تمام ارادتی که بهش داریم، با اون روایت خاصی که راجع به اهمیت زیارتش هست، ناقل حدیث نباشه در مقابل شیخ صدوق که انقدر حدیث نقل کرده، بخوای فقاهتی نگاه کنی خیلی راحت نمیتونی بگی چون گنبد ایشونو مثلا آب طلا گرفتن، گنبد اونو کاشی کردن مثلا، یا اینجا مردم بیشتر دوست دارن، یا اینجا هیئت بیشتر مزه میده، به این حرفا نیست. شیخ الرامولی با این درجه از تحقیق و تدوین حدیث جملش اینه، میگه کسی که اعتقاد به وجود مرتبه چهارم به حقیقت یا نزدیک به آن داشته باشد، در حقیقت باب قول به حلول و اتحاد را گشوده است. یعنی خالق و مخلوق یکی. این اعتقاد، جملات روی سنگینه ها، این اعتقاد یکی از پرفروشترین کتابها در حیطه‌های خلاصه تذکرات اخلاقی کتابای این تیپیه. یعنی یه حرفایی بزنن که شما احساس کنی نمیدونم الان من چقدر خدام، خدا چقدر منه، خیلی فروش داره. میگه این اعتقاد به اجماع همه امامیه و به ادله قطعی عقلی و نقلی باطل است، چنان که علامه و دیگر عالمان محقق تصریح به بطلان آن کردند و آن را به صوفیه نسبت داده و بطلان آن را در کتاب‌های کلامی و غیر کلامی نشان داده. مرتبه دوم و سوم ما گفتیم شیخور میگه قبول. شما لطفاً اثبات کنید که مرتبه اول در بحث معرفت خدا غلطه. سوال روشنه؟ چرا مرتبه اول، چرا مرتبه اول غلطه تو بحث معرفت الله بالله؟ نه یه جوری توضیح بده که واسه معرفت الله به الله روشن. بگیم بقیه هم نظر بدیم.
شاید بشه بود ظهور ذات خدا اونقدر شاید تجربیش واضحه که به خبر نمیشه با خبر.
خیلی نزدیک شدی، جمله بندی رو عوض کن میزنی تو هدف.
خبر سمت خیلی پایین‌تریه. یعنی وقتی یه خبری رو از یه جایی میشنوی با این که از هر من از شمس داری میبینی متفاوت، خیلی سمت پایین‌تری داره.
توی دومی در واقع معرفت به خدای متعال با تحلیل خواجه ها، نه با تحلیلی که ما میخوایم ارائه بدیم، با تحلیل خواجه تو دومی یعنی چه اتفاقی میفته؟ حواستون هست اون طرف سوال چیه؟ تو دومین مرتبه چه اتفاقی داره میفته؟ آفرین، آثاری از وجود خدای را میبینم، به اون متوجه میشوم، همون قواعد اینی و لمی که جلسه پیش گفتیم. توی مرتبه سوم چه اتفاقی میفته؟ مشاهده عینی و از نزدیک. شیخ خور میگه این با روایات جور در میان، تو نیازمند به استدلالی، برای تو استدلال میکنن، میگویند این چرخ چرخاننده ای دارد، مگه میشه همینجوری به چرخه؟ تو متذکر ذات خدای متعال میشی، به سبک خودشون داریم میگیم نه به سبک خودمون، حواستون هست. تو مرتبه دوم میگوید بالمعاینه حاصل میشود، تو وجدان میکنی ذات مقدس خدای متعال را و تجلیات ظهور حق متعال را. خیلی مرتبه اول آیا معرفت خدا نامیده میشه؟ آیا یک معرفت؟ معرفت نیست. چه معرفتی؟ تو سیستم دینی اصلا معرفت حساب نمیشه. تو مرتبه دوم و سوم شیخ خور سکوت میکنه. ما مرتبه سوم رو الان اگه بخوایم بازنگری کنیم باید بگیم فرد به شهود رسیده است، اما این شهود چگونه است؟ شهود عینی، عینی. خب دیگه شهود بگی غیر عینی دیگه، چند تا اصطلاح گفتیم براش. شهود قلبی بود، گفتیم یک رؤیت قلبی است، درانی شما با چشمت چیزی را ببینی، یک رؤیت قلبی است. این در مرحله سوم رخ میدهد. به تعبیر اون زندیق میگوید جوری، سلام علیکم، میگه جوری امام صادق علیه السلام توضیح دادن، آها زندیق ها، میگه جوری حضرت توضیح دادن، میگه انگار خدا بین من و جعفر ابن محمد قرار گرفت. این شهود برای زندیق هم حاصل میشود. تو چه مرحله ای؟ مرحله سوم. میگیم آقا شما چهار مرحله گفتی، مرحله سومت بله میشه. تو مرحله دوم عمدتاً اهل بیت علیهم السلام یا در مسیر اسکات خصم بودن یا تذکرات و توجهاتی که تو را به اون وجدانیاتت برگردانن، اون دفاعین عقول را میخواستن استخراج کنن، خب تو را متذکر میشن. ولی مرتبه اول و مرتبه چهار رو میرسیم به فرمایش مرحوم علامه مجلسی. مرحوم علامه مجلسی روی بهار که نوشته متوفی 1111، ولی بعضی هم میگن 1110 بوده. اول اینجا یه چند جمله از مرحوم علامه مجلسی بگم، یه تکلیفی هم برای جلسه بعد بدهم. شما میدانید که برخی نویسندگان، حالا اگر کسی کتاباشون هم نخونده یا الان احتمالاً نمیده چه کسی باشه، با اون که کسی کتابی را خوانده باشه و بداند که مثلا بعضی از اشارات من به چه کسی برمیگرده، خیلی فرقی نمیکنه. اصل بحث رو توجه کن. برخی از نویسندگان در طول 40-50 سال اخیر آمدند و به استناد این که روایاتی در کتاب مرحوم علامه مجلسی نقل شده و اینها یا نفهمیدند یا نتونستند براش توضیح بدن یا با مزاقشون جور نبود یا بخوام خیلی تعبیر عوامانه بگم حال نکردن از اینکه این روایت در این کتاب نقل شده، و به استناد احترامی که شیعیان برای مرحوم علامه مجلسی قائل بودند، یه حجمه ای رو به مرحوم علامه مجلسی شروع کردند. این حجمه متاسفانه در کتاب‌های مختلفی جاری و ساری شد. یکی از کسانی که میشد طبق ظواهر این نوع نوشته ها رو مدیریت بکنه تا در جامعه جاری نشود، من با مسئولی که اتاق در اختیارش گذاشته بود انتشارات را مدیریت میکرد سخن گفتم. یکی از کسانی که میتوانست این کار رو بکنه مدتی نشست طبق وصیتی که بود تا این کتاب ها را تغییراتی درش بده و برخی از این زوائد و اشتباهات رو حذف کنه. یه عده‌ای بیرون به خاطر سودی که کتاب‌ها داشت یا به هر نیت دیگری کتاب‌ها رو شروع کردن چاپ کردن. یه نقل دیگر هم شنیدم که یه نفری که مأمور بوده به تصحیح این کتاب‌ها و می‌خواسته وقت بگذاره برگشته گفته که خب حالا نویسنده اشتباهی کرده، منم ممکنه اشتباهی بکنم. نهایتاً در زبان فارسی در کتاب‌هایی که داوطلبان دانشجویی هم داشت حجمه و حمله به مرحوم علامه مجلسی گسترش یافت، تا جایی که من خاطرم هست که در یه زمانی برای یه جایی روایاتی رو جمع‌آوری می‌کردیم، من می‌گشتم روایاتی که می‌خواستیم بنویسیم حتما یه سند دیگه براش بنویسن، چون برداشتم از مخاطبانش این بود. حالا اینی که میگم مثلا ما رو قبل سال 70 خورده این مثلا شد، مخاطبانی که قرار بود اینا در اختیارشون قرار بگیره اینجوری بودن، یعنی انقدر شستشوی مغزی شده بودن که اگه میدن این روایت ما رو بهاره اصلا بهش توجه نمی کردن. ما برای مرحوم علامه مجلسی احترام قائلیم، شک نداریم، به عنوان کسی که خدمت به شیعه کرده است. و عجیبه اگر راجع به علامه مجلسی مطالعه بکنیم و تحقیقاتی که شده که این آدم عمرش چه برکتی داشته. ببین مدیر یک مؤسسه نبوده، شما فقط باید برید از کسانی که تحقیق کردن بپرسید ببینید چقدر از این موسوعه بهار به خط خود علامه مجلسیه. اینجوری نبوده که یه مؤسسه ای رو دورادور اداره کنه مثلا بگه شما این کارا بکنید به اسم من چاپ کنید، این نبوده. حالا اینا چیزایی که میخوام برید تحقیق کنید. مرحوم علامه مجلسی معصوم نیست، ممکن است خطایی کرده باشه. خودش هم در مقدمه بهار در جلد یک توضیحاتی راجع به جمع‌آوری بهار و شکل بهار گفته است. اما این که من روایتی به مزاقم خوش نیامد، همین دوتا آقایی که گفتم که یکیشون نوشته بود و اون دیگری قرار بود اون رو تصدیق بکنه، تصدیق کننده میگه من قرار بود با نفر اولی بریم یه جایی آب و هوا عوض کنیم، رفتیم. میگم من چون میدونستم این اهل کتاب و کتاب ورق میزنه، کتاب مرآت العقول علامه مجلسی رو گذاشتم تو کیفم. اونجا که رسیدیم و یه خود نشستیم، برگشت به من گفتش که خب چیزی نداری بخونیم مثلا بحثی بکنیم اینا؟ گفتم چرا، یه کتاب آوردم، مخصوصا من مرآت العقول علامه مجلسی گذاشتم تو کیفم. میگه کتابو درآوردم دادم بهش، میگه این هی میخوند، هی ورق میزد، هی نگاه میکرد. برگشت گفت عجب، حالا قبلا کتاب نوشته در نقد مرحوم علامه. گفت عجب، پس مرحوم علامه مجلسی به تعبیر من، حالا اونا که تعبیر سبکتر به کار برده، پس مرحوم علامه مجلسی یه همچه حرفایی هم داره. بابا تو قبلا و این کتاب ها هنوز داره چاپ میشه دیگه، کتاب چاپ 30، چاپ 35، 40، 50، 60، انتشارات های مختلف. به هر حال نمیخوام بگم این همش گردن فقط یه نفره، ولی او نقش جدی داشته در کوچک شمردن مرحوم علامه مجلسی. ما ممکنه راجع به کتابای دیگری هم واقعا نتونیم به تعبیر خودمون قسم حضرت عباس بخوریم که این حتما مثلا این روایت حتما مثلا به این صورت، ولی یه موقع شما میگی آقا این کار یک محقق است، بشینه تحقیق کنه، بالا پایین کنه، سند و از ضعف و قدرت بگه. مثلا مشهور راجع به کتاب کافی یه جمله براتون بگم جالبه، مرحوم کلینی در هر بابی که خواسته بنویسه اولویت روایات برای او اعتبار این روایات بوده، یعنی روایت یک باب نسبت به روایت پنج باب همین دقت راجبش شده. و اصلا کسی که تو این باغا نیست، این اطلاعاتو نداره، بعد چجوری میخواد نظر بده؟ کاری که مرحوم علامه مجلسی کرده، البته یه عده‌ام کمکش کردن، خدا همشونو بیامرزه، کاری که او کرده الان کاریست که سیدی نور میکنه. اینقدر منظم این تبویبی که کرده، این باببندی‌هایی که کرده، که البته حالا بخشیش هم از مرحوم شیخ کلینی آموخته. به هر حال سخن اینجاست که من خواهش میکنم برای جلسه بعد هر کدام از بزرگواران غیر از تحقیقی که راجع به علامه مجلسی میکنن در حد 5-6 خط مطلب جالب براشون، نمیخوام مطلب تکراری، مطلب جالب براشون راجع به مرحوم علامه مجلسی، زندگیش، کتابهاش، رویکردهاش یادداشت بکنن. اگر شد قبل از جلسه برای مسئول کلاس ارسال بکنن، ایشون هم بررسی بکنن، در کانال قرار بدن. ما جلسه بعد که آمدیم هر کدام ما 7-8 مطلب نو و جدید و جالب راجع به علامه مجلسی و کتابش شنیده باشیم. یه خورده با این دقت ببینید، علوم حدیث و مطالب حدیثی به خاطر اینکه آدما خیلی راحت نقد میکنن گاهی تبدیل پاشنه آشیل ما میشه. ما باید یه ذره تو این زمینه کار کنیم. حالا نمیخوام الان علم الحدیث بگیم، ولی یه مقداری راجع به موسوعه بهار، راجع به علامه مجلسی یه تورقی بکنیم. ببینیم راجع به ایشون چند سال پیش کنگره‌ای تشکیل شد، کتاب‌هایی نوشتن، کتاب شناسی علامه مجلسی نوشتن. بازم میگیم علامه مجلسی معصوم نیست، یه خدمتگزارشی هست، ولی عمرش الحمدلله برکت کرده، خدمت کرده به اهل بیت. خدا ما را از خدمتگزاران اهل بیت انشاءالله قرار بده. یه چند خطی از فرمایشات ایشون بخونیم که سر زمانی که گفتیم یه خورده استراحت بکنیم استراحت بدهیم. یکی این که گفتن شروع کرده به کار با یه فاصله کمی بیرون از مثلا اون انتشارات که میخواست این کار رو بکنه شروع کردن چاپیدن. ایشون هم گفته خب من دیگه چی رو درست کنم دیگه عملا. حالا ممکنه حرفای دیگه هم باشه، من این دوتا رو شنیدم. یه چند خطی از فرمایشات ایشون بخونم، خلاصه شو، نکته های مهمه شو، ولی عمده شو بشنم. مرحوم علامه مجلسی میگه که مخفی نیست که این وجه و احتمالاتی که محصول ذوق و قریحه قاصر خودم بود و سابقا ذکر کردم هیچ کدام از آنها خالی از تکلف نیست. داشتم بحث معرفت الله بالله و بحث حجاب معرفت الله رو میگفتم، بعضیاشو ذوقی گفتم. اینا اگر ذوقی گفته باشم خیلی. در این زمینه وجوه دیگری نیز ذکر شده که به جهت عدم موافقت آنها با اصول ما از ذکر آنها چشم می‌پوشم. پس یه سری حرفا زده شده مثل حرفای خواجه، بعضی جاهاش نمیخونه با اصولمون، نقل نمیکنه. یه جاهایش هم من ذوقی نکته هایی گفتم که الان خودم دارم میگم اینا الزام آور نیست برای کسی، حالا من به سلیقه توضیحی دادم. از هر نزد من آن است که این خبر با روایاتی موافق است که دلالت میکنن بر این که معرفت فعل خداست. میخوام توضیح بدم، معرفت الله بالله رو میخوام توضیح بدم. بندگان در آن هیچ فعلی ندارن. ببین کسی مأنوس با روایات باشه ها، سخنش به قول روایت نزدیکتره. خداوند معرفت را به طالبانش عطا می کند و از آنان که مستحق آن باشند کوتاهی نمی کند. خدا دست خودشه، بخواد عنایت میکنه، باید طالبش باشه، طالب معرفت پیدا بشه. کسی که قائل باشد به اینکه غیر خداوند سبحان توان معرفت را دارد، نوعی شرک در ربوبیت و الوهیت دارد. کسی که قائل باشد به اینکه غیر خداوند سبحان توان معرفت را دارد، نوعی شرک در ربوبیت و الوهیت دارد. پس معنای روایت این است که خدا شناخته می شود به آنچه نفس خیش را به انسانها می شناساند، نه به افکار و عقول آنها. شناخت خدا به افکار و عقول نیست. خدا خودش را به آنان میشناسد. همین گونه به ائمه حق نیز شناخته نمی شود، زیرا که شأن آنان بیان حق است. یعنی حتی ائمه که در چنین مقام و مرتبه ای هستند، شناساننده خدا نیستن. معرفت فقط فعل خود خداست. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. در حالی که افاضه معرفت و ایصال به مطلوب از ناحیه خدای تعالی صورت میگیرد، تعبیر ایصال به مطلوبیشون فرموده. ایصال با چیه؟ مطلوب با چیه؟ چنانچه خداوند سبحان می‌فرماید تو نمی‌توانی کسی را که دوست می‌داری هدایت کنی. سخن امام علیه السلام که فرمود کسی که پندارد ایمان دارد به آنچه نمی‌شناسد، یعنی هیچ کسی ایمان نمی‌آورد مگر بعد از معرفت. توضیح میده روایت امام رو، میگه حضرت گفتن کسی که پندارد ایمان دارد به آنچه نمیشناسد، میگه هر ایمانی ثمره معرفت است. یعنی میخوای ایمانت بالا بره باید معرفتت بالا بره، میخوای یقینت افزون بشه باید معرفتت بالا بره، میخوای توکلت افزون بشه باید این عملیاتی شدن بحث معرفت الله ها. یعنی اگر میخوای این معرفت بروز و ظهورش را ببینی چگونه است، نگاه باید بکنی ببینی این چقدر این معرفت جلوگری و نورانیت داره. یه معرفتی که سوسو میزنی تو ازش انتظار توکل داری بر خدا؟ انتظار یقین داری به خدا؟ این معرفت داره سوسو میزنه، چیزی نداره. و معرفت جز از ناحیه خدا حاصل نمی شود. پس تعریف شناساندن از خداست و ایمان و اذعان و عدم انکار از خلق. این جمله رو بنویسیم. پس تعریف شناساندن یعنی معرفت الله بالله از خداست. ایمان و اذعان و عدم انکار از خلق. پس مرحوم علامه مجلسی عقل و فکر رو کوتاه قدتر از آن میداند که بخواهد به معرفت خدا برسه. نکته خیلی مهمش، فعل خداست فقط و فقط چی؟ معرفت. وظیفه خلق، نکته سوم، وظیفه خلق فقط ایمان و تصدیق و عدم انکار. هیچ کس، نکته چهارم، هیچ کس با هیچ مقام و رتبه ای در هیچ شرایطی نمیتواند به خواست خودش به معرفت خدای متعال دسترسی پیدا بکنه. معرفت فعل خداست. جمله دیگری از مرحوم علامه مجلسی عرض بکنم در بهار 70 356، ایشون میگه بدم که رؤیت گاهی به رؤیت چشم گفته میشود، گاهی به رؤیت قلب. محتمل است که مراد از رؤیت در روایت مورد بحث دومی باشد. بعد توضیح میده راجع به اون روایت. به هر حال اینجا ایشون هم این تفکیک را انجام داد. یه نکته بگم ولی مطلب ایشون رو نخونم، و اون اینه که مرحوم علامه مجلسی در یه جای دیگری در بحث معرفت خدای متعال توضیح میده که با این توضیحش نمیخونه. من الان نمیخوام اون بحث ایشون رو اینجا بگم و تفاوتاشو بگم، ولی میخوام به همون مطلبی که گفتیم اشاره کنیم و توجه کنیم که علامه مجلسی درسته اینجا مطلبی که گفت منطبق بود با روایات و اون چیزی، ولی جای دیگری او برداشت دیگری کرده گفته. ما با تمام ارادت به ایشون میگیم آقا اون تیکه صحبتت با جمع روایات نمیخونه، با این تیکه صحبت خودت هم نمیخونه. پس ممکنه علامه مجلسی هم اشتباه نوشته باشه. بله، صحبت‌های علامه مجلسی تو بهار ذیل چه عنوانی است؟ وقتی چیزی رو میخواد سخن خودشو بگه نوشته بیان. روایت ها رو ابتداش چجوری عمل کرده، پس حتما هر کسی تا جلسه بعد یه جلد بهارم ببینه، ببینه این بهار چه ریختیه. خب ابتدای بهار شما یک صفحه میبینید، یه دو صفحه میبینید، همش اسم کتاب هاست. یعنی چی؟ یعنی هر کتابی رو نوشته بعد براش یه رمز گذاشته. خب بعد شروع میکنه ابواب مختلف را آوردن. روایت که میخواد بیاره اون رمزای کتابایی که ازش نقل کرده رو میاره، بعد روایتش رو آورده. شماره هایی که میبینید شماره های چیه؟ شماره روایتی است که در این باب آورده. علامت اختصاری کتابی است که ازش نقل کرده. ذیل روایت وقتی خواسته چیزی رو توضیح بده نوشته بیان. روشنه؟ خیلی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.